ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری از رادیو فردا. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما باشید که مجموعی از گفتگوها، خبرها و تحلیلها درباره داغ‌ترین مسائل و اخبار ایران و جهان رو براتون تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان که همینک در استودیو همراه ماست.
با سلام. تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز وارد ششمین روز خود شد. بر اساس گزارش کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این کارخانه روز یک شنبه 8 بهمن پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و ساختمان مرکزی بانک ملی استان در سطح خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند و شعار سر دادند. اعتراضات و اعتصابات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تا یک سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. بر اساس گزارش ها، مدیران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در پی اعتراض کارگران به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در ماه‌های گذشته ده‌ها کارگر این مجموعه را تعلیق کردند. در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به یک آتش‌بس در مناقشه حماس و اسرائیل، چند تن از مقام‌های آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس تهیه شده یک توافق گفتگو کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از دو مقام ارشد دولتی که مایل نبودند هویتشان فاش شود، قرار است این توافق در دو مرحله اجرا شود. در مرحله اول یک وقفه 30 روزه در جنگ برقرار می‌شود و گروه افراطی حماس برخی از گروگان‌ها شامل زنان، سالخوردگان و زخمی‌ها را آزاد می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. در طول این وقفه دو طرف به بررسی جزئیات مرحله دوم شامل آزادی بقیه گروگان‌ها از جمله مردان و سربازان در ازای 30 روز وقفه دیگر خواهند پرداخت. این توافق همچنین امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه را فراهم می‌کند. خانواده‌های 4 زندانی سیاسی کرد با اعلام اینکه از سوی مقام‌های زندان اوین به ملاقات با عزیزانشان فراخوانده شده‌اند، ابراز نگرانی کردند که این 4 نفر در ساعات آینده اعدام شوند. سازمان حقوق بشر ایران نیز درباره اعدام قریب الوقوع این 4 زندانی به نام‌های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی هشدار داد. این 4 نفر مرداد سال گذشته در اطراف ارومیه بازداشت شدند و منابع حقوق بشری با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل دادرسی از شکنجه های آنها خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در پی ماها مذاکره و پس از اینکه ترکیه عضویت سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تایید کرد، دولت آمریکا روز جمعه قراردادی به ارزش 23 میلیارد دلار برای فروش هواپیماهای جنگنده F-16 به ترکیه را تصویب کرده است. پارلمان ترکیه هفته گذشته پس از 20 ماه انتظار سوئد در اقدامی که تاریخی توصیف شده با درخواست استکهلم برای پیوستن به ناتو موافقت کرد.
با سپاس از شاهین بشیری. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در نیم ساعت پیش رو یا 26 دقیقه پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. دلایل تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی طرح حجاب به گفته محمد باقر قالیباف، گزارشی در این باره خواهیم شد. جنجال بر سر تجمع شماری از ایرانیان معترض به اجرای احکام اعدام در ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم، گفتگویی در این باره. و البته تلاش شماری از کشورها برای برقراری آتش‌بس در باریکه غزه، اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های آمریکا، قطر، مصر و اسرائیل به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس تهیه شده یک توافق در برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در ازای وقفه 2 ماهه در جنگ غزه گفتگو کنند. ساعتی پیش در گفتگویی با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره این نشست در پاریس پرسیدم.
دولت بنیامین نتانیاهو و شخص نخست وزیر اسرائیل زیر سنگین ترین فشار افکار عمومی این کشور هست و مخصوصا خانواده هایی که هنوز عزیزانشون اسیر در دست گروه حماس و سایر گروه های مسلح در باریکه غزه هستند. تظاهرات اونها در این سرما و برف و بوران و بارندگی شدید روزهای اخیر در اورشلیم، در شهر هرسلیا، در تل‌آویو، در جاده ها، بزرگراه ها ادامه یافته، کماکان اصلی ترین موضوع برای رسانه های اسرائیل سرنوشت این 136 فرد باقی مانده در اونجا هست که 10 نفر از اونها مردان مسن بالای 70 سال هستند، از جمله یک روزنامه نگار چپگرای 87 ساله آقای اودد لیفشیتز. نتانیاهو به دوید برنه، رئیس موساد، مأموریت داده که بره با ویلیام برنز، همتای آمریکایی خودش، ملاقات بکنه، با عباس کامل، رئیس سازمان اطلاعات مصر، و با نخست وزیر قطر. قطر کشوری که میزبان و از نظر اسرائیل از حامیان اصلی گروه حماس محسوب میشه. مذاکرات باید امروز و فردا در پاریس برگزار بشه. مسلماً مذاکراتی بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. حماس هم تو ساعت اخیر گفتش که مگه امکان نداره که با این چیزایی که وال استریت جورنال و نیویورک تایمز و اینه دیگه گفتن، رسانه‌های اسرائیل بیان کردن، من موافقت بکنم. باید شرط اصلی حماس توقف کامل جنگ، بیرون بردن کامل نظامیان اسرائیل است که معلوم اسرائیل با این موافقت نخواهد کرد.
خب در همین گزارش گفته شده که اختلاف‌های مهمی وجود داره در گفتگوهای در حال انجام در پاریس. آیا این گفتگوها همین هایی بود که شما اشاره کردید بین حماس و دیگران و به خصوص اسرائیل، یا بین کل این شرکت کنندگان و شرکت‌هایی که در و کشورهایی که در این نشست شرکت دارند وجود داره این اختلاف‌ها؟
خب دولت اسرائیل همون گونه که گفتم زیر فشار بود که خودش راهکاری رو ارائه بده. آقای نتانیاهو 2 هفته قبل وقتی با این خانواده ها دیدار کرد گفتش که ما منتظر باور کنید که ما منتظر پیشنهاد حماس و دیگران نموندیم، ما خودمون راهکار خودمون رو ارائه دادیم که در 60 روز و در چند نوبت این 136 گروگان باقی مانده که البته 27 نفر اونها کشته شدن، جسدهاشون دست کم پس داده بشه. ولی خب بعدم گفته شد که قطر و مصر، که اسرائیل خیلی مایل نقش مصر در این ماجرا برجسته تر از قطر باشه چون مصر دوستی نزدیک 46 ساله با اسرائیل داره، اونها این معامله احتمالی رو یک تغییراتی درش دادن. ولی خب حماس که سران اون کماکان در تونل‌های زیرزمینی موندن و هنوز فکر میکنه که با وجود ویرانی و تلفات سنگین همچنان حکومت رو در غزه در دست خواهد داشت، بیشترین تلاش خودش رو میکنه تا موجب توقف کامل جنگ بشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در ایران، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی صبح یکشنبه 8 بهمن ماه در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان، تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی طرح حجاب را 2 دلیل اصلی تأخیر لایحه موسوم به حجاب و عفاف اعلام کرد. برخی بر این باورند که مجلس قصد دارد قانون حجاب را تا پیش از انتخابات عملیاتی نکند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
حجاب از دغدغه‌های اصلی سران نظام بار دیگر روز یکشنبه به موضوع اصلی بحث در جلسه علنی مجلس بدل شد و درباره دلایل تأخیر نهایی شدن لایحه بحث برانگیز حجاب صحبت شد. روز یکشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تأخیر کمیسیون قضایی مجلس و تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در قبول بار مالی این لایحه را دو دلیل اصلی تأخیر در نهایی شدن لایحه حجاب دانست. در این جلسه موسی غضنفر‌آبادی رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس از اینکه هنوز این لایحه به سرانجامی نرسیده انتقاد کرد و گفت تصور برخی این است که مجلس نمی‌خواهد قانون حجاب را پیش از انتخابات عملیاتی کند. اما آقای قالیباف در پاسخ گفت که رفع ایرادهای شورای نگهبان در کمیسیون قضایی حدود یک ماه زمان برده و دولت ابراهیم رئیسی هم در حالی که به گفته رئیس مجلس قرار بوده در اسرع وقت پاسخ دهد، پس از 25 روز هنوز به نامه مجلس درباره اصل 75 پاسخی نداده است. اصل 75 از پر استنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. از آنجا که اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، ایجاد هر گونه بار مالی که دولت توان تأمین آن را نداشته باشد، مغایر با این اصل قانون اساسی خواهد بود. لایحه موسوم به عفاف و حجاب خرداد امسال و در بحبوحه تشدید فشارهای حکومتی و نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری تصویب شد و مجلس آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما بندهایی از این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و با ذکر 109 ایراد و مواردی از غلطهای املایی و انشایی این لایحه را به مجلس بازگرداند. از آن زمان این لایحه در مسیر مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد است. از زمان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، حکومت برخوردهای سختگیرانه با زنان مخالف حجاب اجباری را تشدید کرده است. پای این برخوردهای خشن حالا به مدرسه ها نیز باز شده، تا جایی که مدیران مدرسه ها هم به خود اجازه می دهند که با بچه های خردسال به دلیل آنچه رعایت نشدن حجاب اجباری خوانده می شود در محیط مدرسه با خشونت برخورد کنند. در یکی از آخرین موارد، بر اساس گزارشی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، ناظم یک مدرسه ابتدایی در منطقه دربند تهران یک دختر بچه کلاس پنجمی را به دلیل اینکه مقنعه اش از روی سرش افتاده بوده کتک می‌زند. در ماه‌های گذشته البته ویدیوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از درگیری لفظی و فیزیکی آمران به معروف و حجاب‌بان‌های مستقر در مترو با مردم حکایت دارد. با این وجود کسی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را بر عهده نمی‌گیرد و مشخص نیست که چه کسی پشت پرده حجاب‌بان‌هاست. موضوعی که روزنامه اعتماد آذر ماه امسال تلاش کرد با چند حقوقدان در این باره گفتگو کند و همزمان بخشی از یک بخشنامه خیلی محرمانه که از سوی وزارت کشور برای برخورد شدید با مخالفان حجاب اجباری صادر شده بود را نیز منتشر کرد. اما این کار ظاهراً به مذاق دستگاه قضا خوش نیامد و همان روز دادستان تهران به دلیل انتشار این بخشنامه علیه مدیر مسئول روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد و در نهایت نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
گزارشی بود از سپیده بهکام. در سوئد، تجمع شماری از ایرانیان معترض در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و درگیری با یکی از کارمندان سفارت واکنش وزارت خارجه ایران را در پی داشته. وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تماس تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه با محمد احمدی کاردار موقت سفارت ایران در سوئد خبر داده و به نقل از آقای احمدی نوشته مقام‌های سوئدی بابت این حادثه عذرخواهی کردند. به ظاهر این تجمع اعتراضی در پی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی از جمله محمد قبادلو در ایران برگزار شده بود. ساعتی پیش در گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه در استکهلم درباره دلایل بروز چنین حرکت‌هایی در میان ایرانیان معترض پرسیدم.
اعتراض علیه اعدام‌های بی‌رویه‌ای که جریان داره و هر کاری می‌کنن ایرانیان خارج از کشور میرند، تظاهرات می‌ذارن، مقامات رو ملاقات می‌کنن، اعمال فشار می‌کنن، به نهادهای حقوق بشری متوسل میشن، گویی هیچ کدوم اون اثرگذاری لازم رو نداره برای عقب راندن حکومت اسلامی. بنابراین این امکان که جوانان اینجا و آنجا تصمیم بگیرن درست یا غلط، با هر گرایش فکری، با عمل درست یا غلط به یه همچین اقداماتی روی بیارن، این دور از انتظار نیست. تأکید میکنم بحث من تأیید این اقدام یا ردش نیست، ولی خواستم تأکید بکنم که شرایط استیصالی که ایرانیان با آن روبرو هستن که به شدت خشمگینن از این میزان اعدام ها و میخوان کاری بکنن که توجه افکار عمومی جلب بشه، اعمال فشار بشه برای جلوگیری از این اعدام ها، این میتونه باعث بشه که حتی به رویهایی متوسل بشن که شاید از لحاظ قانونی یا از لحاظ حقوقی مشروعیت نداشته باشه، اما بخشی از یک عصیانی است که میتونه به خصوص بخشای از گروهای رادیکالتر جوانان اون رو انجام بده.
رخدادهای مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم چه بازتابی در سوئد داشته؟
من آنچه که تاکنون دیدم این بازتاب فقط در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و برای جمهوری اسلامی ایران مهمه که گویا این تصویر رو ارائه بده یا این به اصطلاح نگاه رو منتقل بکنه که سوئد عذرخواهی کرده. اولا که این اقدام توسط دولت سوئد صورت نگرفته که بخواد عذرخواهی بکنه. این که وظیفه حفاظت از به اصطلاح اگر قرار حمله‌ای به سفارت بشه پلیس مداخله میکنه، خب پلیس مداخله کرده، اما این که در این مورد سهل‌انگاری صورت گرفته باشه از نظر جمهوری اسلامی ایران و صحبت‌های مسئولان سوئدی رو اینطوری بازتاب بدن که گویی داره عذرخواهی میکنن و غیره، بیشتر ارزیابی من اینه یک پروپاگاند تبلیغاتی است توسط حکومت اسلامی.
بسیار خوب، با توجه به بازداشت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی و همچنین یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا در تهران، و از این سو صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در سوئد، روابط ایران و سوئد در چه وضعیتی قرار داره؟
ببینید، این روابط دیپلماتیک در پایین ترین سطوح خودش الان قرار داره، از این منظر که به هر حال حکمی که حکم عادلانه‌ای که برای حمید نوری صادر شد خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخته، بنابراین از اون ور یک نوع تنش دیپلماتیک رو افزایش داده. از سوی دیگر اون باجگیری ها، اون دستگیری ها، اون تهدیدهایی که جمهوری اسلامی میکنه متقابلا در واقع باعث شده اعتراض وزارت امور خارجه سوئد دولت سوئد رو به این رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران در بر داشته، و بنابراین ما به یک معنی شاهد کاهش سطح روابط دیپلماتیک و افزایش تنش هستیم. اما این خوشخیالیست اگر فکر کنیم که این روابط مثلا منجمد میشه یا اصلا به تیرگی کامل میکشه یا به نوعی به روابط نظیر کانادا با ایران تقلیل خواهد یافت. این اتفاقی نخواهد یافت. منافع سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی سوئد گسترده تر از آن است که در واقع به سادگی حاضر بشه که تن بده به بدتر کردن این روابط. فشار جمهوری اسلامی ایران هم در این مورد کم نیست. اتفاقی که به نظر من ممکنه پیش رو باشه، فشار جمهوری اسلامی ایران برای باجگیری، برای وادار کردن دولت سوئد به این که حمید نوری رو آزاد بکنه افزایش پیدا خواهد کرد. اما حتی اگر این اتفاق روزی صورت بگیره، اون روز امروز نخواهد بود، یعنی دست کم چند سال حمید نوری در زندان خواهد موند و چنین نخواهد شد که به سادگی اون رو آزاد بکنن.
صدای مهرداد درویش‌پور بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه در استکهلم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در حالی که شماری از مقام‌های ارشد کشورهای خاورمیانه و غربی برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تلاش می‌کنند، آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر ستیز با یهودیان و مسلمانان در بسیاری از نقاط جهان افزایشی چشمگیر داشته است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
از هنگام آغاز نبرد میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها در فهرست تروریستی قرار دارد، موارد یهود ستیزی و اسلام هراسی در جهان به ویژه در اروپا و آمریکا بگونی چشمگیر افزایش یافته است. به گفته نهادهای بین‌المللی ناظر، این پدیده سبب افزایش نگرانی‌ها در مورد امنیت شهروندان یهودی و مسلمان شده است. طبق گزارش اتحادیه ضد افترا که با یهود ستیزی مبارزه می‌کند، در 4 هفته نخست نبرد میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، شمار یهود ستیزی در ایالات متحده به یک بار 388% افزایش یافت. از سوی به گزارش شورای روابط آمریکایی اسلامی، طی مدت مشابه موارد اسلام هراسی نیز در آمریکا 216% بیشتر شد. به گفته معاونت شورای روابط آمریکایی اسلامی، این اسلام هراسی که اکنون در جای جای گیتی دیده می شود، از جمله متوجه مسلمانان فلسطینی تبار آمریکا نیز شده است. از سوی نهاد ضد افترا گزارش داد که از 7 اکتبر تا 7 دسامبر پیشین روزانه به طور میانگین 34 اقدام یهود ستیزانه در آمریکا رخ داد، از جمله حمله فیزیکی، آزار کلامی و پشتیبانی از اقدام تروریستی به ضد دولت اسرائیل. در دیگر سوی دنیا، بریتانیا، شمار یهود ستیزی و اسلام هراسی چنان بالا رفت که پلیس بریتانیا چندی پیش درخواست کرد در قوانین مرتبط با افرادگرایی در این کشور بازنگری شود. در دیگر کشورهای قاره اروپا به ویژه در غرب قاره نیز اوضاع چنین است. در سال 2023 در فرانسه که بیشترین جمعیت یهودی اروپا را دارد، 1676 اقدام یهود ستیزانه گزارش شد که اکثر آن در ماه‌های پایانی سال رخ داد. علیرضا منافزاده، جامعه شناس ساکن پاریس، میگوید که این مشکلی دیرینه است.
درسته که به نوعی بازتاب جنگ حماس و اسرائیل در غزه است، ولی در این حال در جامعه فرانسه و به طور کلی در جامعه های اروپایی ریشه داره. ببینید 2000 ساله که یهودی ها سپر بلا بودن در جامعه های غربی. هر موقع این جامعه ها دچار بحران می شدن، دنبال یک سپر بلا می گشتن و اون سپر بلا یهودی ها بودن. امروز هم به نوعی این یهودی ستیزی سنتی در این کشورها به ویژه در فرانسه بیدار شده.
علاوه بر دیوار نویسی و نصب علائم در اماکن عمومی، 57% از اقدامات به طور مستقیم افراد را نشانه گرفت، از جمله اعمال خشونت فیزیکی و استفاده از واژه ها و رفتار تهدیدآمیز. علیرضا منافزاده:
بخشی از جامعه فرانسوی که لزوماً خارجی تبارم نیست، سنتاً یهودی ستیز بوده، از این فرصت استفاده میکنه تا این یهودی ستیزی خودش رو با نشانه های گوناگون نشون بده. این یهود ستیزی رو نباید همه رو به حساب مسلمانان یا فرزندان مهاجران مغربی تبار گذاشت.
یهود ستیزی در بلژیک با 29,000 شهروند یهودی تبار علاوه بر ضرب و جرحشان شکلی دیگر هم داشت. هتک حرمت مدفن یهودیان در آرامگاهی نزدیک به شهر شارل روا. در ایتالیای 2023 هم 454 رویداد یهود ستیزانه ثبت شد، از جمله حمله به نمایشگاهی تجاری که غرفه‌هایی از اسرائیل نیز در آن بود. اسلام هراسی هم در کشورهای پیشگفته بالا گرفت، از جمله در فرانسه که با 6 میلیون مسلمان بیشترین جمعیت مسلمان غرب اروپا را دارد. علیرضا منافزاده:
راست افراطی مثلا در فرانسه از این فرصت استفاده میکنه، سعی میکنه به مسلمان ستیزی دامن بزنه، بر اینکه راست افراطی در این حال که یهودی ستیزه، مسلمان ستیزم هست. در نتیجه ما با رشد از طرفی یهودی ستیزی روبرو هستیم و از طرف دیگر مسلمان ستیزی، و میشه گفت که در پس همه اینها راست افراطی حضور داره و نقش خیلی فعالی داره.
این رویکرد در کشورهای دیگر از جمله بلژیک، آلمان و ایتالیا نیز دیده شد. در این کشورها شماری از احزاب سیاسی اکنون روی مسلمانها انگشت گذاردند و پدیده اسلام هراسی و مسلمان ستیزی آشکارا افزایش یافته است. گروه افراطی حماس در بامداد 15 مهر به اسرائیل حمله کرد، دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 200 نفر را به اسارت برد. اسرائیل هم در پاسخ حملاتی گسترده را به ویژه در باریکه غزه انجام داد که به گفته وزارت بهداشت حماس تا کنون بیش از 26,000 کشته بر جا گذاشته است.
شهاب عموپور بود.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخت خانک
با روی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
فیلم سینمایی کیک محبوب من به کارگردانی مشترک بهداشت سنایی ها و مریم مقدم در بخش مسابقه 74مین دوره جشنواره برلین به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که دو سازنده اش با حکم ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند و همچنین بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری تولید شده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
نشریه سینمایی ورایتی جزئیات تازه‌ای از فیلم کیک محبوب من که در بخش مسابقه جشنواره برلین به نمایش در خواهد آمد منتشر کرده است. این فیلم ساخته مشترک بهداشت سنایی‌ها و مریم مقدم است. دو فیلمسازی که با ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند. کیک محبوب من که بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری در ایران ساخته شده، طبق نوشته ورایتی داستان مقطعی از زندگی زنی 70 ساله به نام مهین است که مدت هاست تنها زندگی می کند. او تصمیم می گیرد روال روزمره را عوض کند، انزوای خود را بشکند و زندگی عاشقانه‌اش را احیا کند. این تجربه عاشقانه در دوران پیرسالی به ماجرای فراموش نشدنی تبدیل می شود. در نشست رسانه‌ای جشنواره برلین که روز دوشنبه برگزار شد، مدیر هنری این فستیوال ضمن معرفی این فیلم جزئیات دیگری را هم در مورد داستانش اعلام کرد.
A mature woman with a size that is about time to get her life back together and do the things people used to do before the revolution in Iran.
طبق گفته کارلو چاتریان، مدیر هنری برلینال، شخصیت اصلی فیلم کیک محبوب من تصمیم می‌گیرد کارهایی را انجام دهد که مردم پیش از انقلاب سال 57 در ایران انجام می‌دادند. لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی دو بازیگر اصلی این فیلم هستند. کیک محبوب من در حالی به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافته که دو کارگردانش توسط مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ممنوع الخروج شدند. پیشتر و اواخر آذر ماه 30 جشنواره و مؤسسه سینمایی و فیلمساز بین‌المللی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار آن شدند که جمهوری اسلامی با لغو اتهامات وارده به بهداشت سنایی‌ها و مریم مقدم حکم ممنوعیت خروج آنها از کشور را لغو کند. در این نامه اشاره شده بود که وقتی این دو فیلمساز برای انجام مراحل فنی کیک محبوب من قصد سفر به پاریس را داشتند، در تهران گذرنامه‌های آنها ضبط شده و آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در انتظار برگزاری دادگاه هستند. فیلم قبلی این دو فیلمساز قصیده گاو سفید که نگاهی انتقادی به مقوله قصاص در جمهوری اسلامی ایران داشت، در داخل کشور توقیف شد و امکان اکران عمومی پیدا نکرد.
کی اعدام شده؟ 3 سال پیش.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی‌کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه سال 1399 در یک سخنرانی علیه فیلم‌هایی که مبانی قضایی را زیر سوال می‌برند صحبت کرد. اشاره تلویحی به فیلم قصیده گاو سفید که چند ماه قبل از این اظهار نظر در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده بود.
متاسفانه با غفلت بعضی از مسئولین مربوط به این مسائل کارهایی می‌کنند، فیلم‌هایی می‌سازند که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. متاسفانه این فیلم ها در بازبینی های این نمیدونم نشست های عمومی هنری و اینها مورد توجه قرار نمیگیره و اینها اکران هم میشه، رو پرده هم میاد و پخش هم میشه. این خیلی چیز بدیست.
فیلم قصیده گاو سفید با وجود دریافت خرس طلای جشنواره برلین در سال 2021 با توجه به حواشی پیش آمده برای همیشه در ایران توقیف شد. به نظر می رسد فیلم کیک محبوب من هم با توجه به مضمون حساسیت برانگیز و رویکرد سازندگانش در به تصویر کشیدن آزادانه تر و ملموس‌تر داستان تبدیل به اثری مناقشه برانگیز و مورد بحث شود. آن هم در فضای فعلی سینمای ایران که در سیطره فیلم‌های ارگانی دولتی و همچنین کمدی‌های نازل قرار گرفته است.
خب با این گزارش مهدی طاهباز به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا می‌رسیم. در اینجا اجازه بدید یادآوری کنم که در شبکه‌های اجتماعی هم می‌تونید رادیو فردا رو دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام که شناسای ما اونجا هست رادیو فردا بدون فاصله. در اینستاگرام منتظر شما هستیم. از همراهیتون سپاسگزارم.